ساعت 10 شب است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 برابر با 5 می 2022 میلادی است. سلام می کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این مجله شبانگاهی است. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو است تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. نوشین،
سپاسگزارم. نسرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور میگوید در 24 ساعت گذشته به دلیل گرد و غبار بیش از 570 تن از شهروندان خوزستانی به مراکز درمانی مراجعه کردند. حبیب هیبر در این باره گفت 25 تن از این افراد که با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند در بیمارستان بستری شدند. بر اساس اخطاریه سازمان هواشناسی انتظار می رود از اوایل وقت 15 اردیبهشت تا اواخر وقت جمعه 16 امواج متوالی گرد و خاک از کشور عراق استان خوزستان را فرا گیرد. آرد نان فانتزی از هر کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان افزایش یافته است. محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم، میگوید با حذف عرضه یارانه ای از این به بعد قیمت این محصولات به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی است. محمد جواد کرمی افزود افزایش قیمت آرد در کنار سایر هزینه های تولید همانند افزایش دستمزد باعث بالا رفتن قیمت محصول نهایی تا حدود 10 برابر خواهد شد. افزایش سرسام‌آور قیمت نان فانتزی یا صنعتی در پی حذف عرضه ترجیحی در روزهای اخیر با اعتراض شهروندان در شهرهای مختلف همراه شده است. یک عضو کمیسیون امور داخلی مجلس میگوید با حذف عرضه ترجیحی باید یارانه ی هر فرد دست کم به 600 هزار تومان افزایش پیدا کند. محمد حسن آصفری به ایسنا گفته است در حال حاضر 60 میلیون نفر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه یارانه دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس در ادامه افزود یارانه 45 هزار تومانی دیگر دردی از مردم دوا نمی کند. محمد حسن آصفری افزایش 3 برابری قیمت ماکارونی و نانهای صنعتی را از تبعات حذف عرضه ترجیحی دانست و مدعی شد که مجلس به گفته او قطعا نسبت به افزایش یارانه ها کوتاه نخواهد آمد. گزارش ها حاکی‌ست وضعیت جسمی بهنام موسیوند زندانی سیاسی پس از 2 هفته اعتصاب قضا بسیار وخیم است. محمد باقر موسیوند، پدر این زندانی سیاسی، روز پنجشنبه درباره وضعیت فرزندش به رادیو فردا اینطور گفت:
وضعیت خوبی ندارم. وضعیت جلال خیلی اسفبار و اسفناک شده برای من. واقعا اسفناک شده. هم برای من هم برای خانواده‌ام، چون بهنام الان دیگه نای حتی صحبت کردن نداره. ما حتی هر دری می‌ذاریم به در بسته می‌خوریم.
بهنام موسیوند از روز 30 فروردین دست به اعتصاب قضا زد و 8 اردیبهشت نیز در پی وخامت حال از زندان به بیمارستان منتقل شد. آقای موسیوند روز گذشته دست به اعتصاب قضای خشک زد. بهنام موسیوند شهریور سال 1398 از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس محکوم شد. مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه با نقض اظهار نظر پیشین خود درباره ماده بودن توله‌های یوز پلنگ ایرانی، جنسیت این توله‌ها را نر اعلام کردند. چند روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از عمل سزارین صحرایی یک یوز پلنگ ایرانی به نام ایران و تولد 3 توله ماده خبر داده بود. پس از آن اعلام شد که یکی از توله‌ها تلف شده و حالا علی ظاهری، سرپرست اداره کل محیط زیست سمنان، گفته است که معاینات روز پنجشنبه نشان داده که 2 توله باقی مانده در سلامت به سر میبرند و جنسیت آنها نر است. ماده بودن توله های متولد شده از جهت افزایش احتمال تکثیر این گونه کمیاب و در معرض انقراض از اهمیت بسیاری برخوردار بود. و مرکز آمار ترکیه روز پنجشنبه میزان تورم سالانه در این کشور در ماه منتهی به آوریل را 70% اعلام کرد که بالاترین میزان در دو دهه اخیر محسوب می شود.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می کنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی. تعدادی از معلمان و چند تن از فعالان سیاسی نیز دست به اعتصاب قضا زدند. ادامه تلاش حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم. خبرگزاری ای پی میگوید ایران برنامه‌ای برای برگزاری مسابقات فوتبال تدارکاتی برای حضور در جام جهانی قطر ندارد. حذف یارانه از آرد به نایابی ماکارونی در ایران دامن زد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی بمانید. در حالی که فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، نگرانند و هشدار می‌دهند که جان او در خطر است، تعدادی از معلمان و چند تن از فعالان سیاسی نیز در اعتراض به ضرب و شتم و زندانی شدن معلمان و کارگران دست به اعتصاب قضا زدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
اعتراض و اعتصاب قضا حالا نماد کسانی است که برای تحقق خواسته هایشان جان خود را در دست می گیرند و در این راه گاه حتی جان خود را از دست می دهند تا قدرت و بی‌عدالتی را به چالش بگیرند. حالا وضعیت وخیم بهنام موسیوند، زندانی سیاسی و همزمان اعتصاب قضای اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد از فعالان حقوق معلمان، منوچهر بختیاری و مهدی فراحی، دو زندانی سیاسی و چند تن دیگر به نگرانی ها در این مورد دامن زده است. بهنام موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پایبند برای دریافت خدمات درمانی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. او 8 اردیبهشت در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شد. این فعال مدنی زندانی از روز 4 شنبه 14 اردیبهشت نیز اعتصاب قضای خود را به دلیل رفتار توهین‌آمیز ماموران با خانواده‌اش به اعتصاب خشک تغییر داد. محمد باقر موسیوند، پدر این زندانی سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا گفت توانسته پسرش را ببیند، اما وضعیت وخیم و اسفناک او برایش و خانواده‌اش دیگر غیر قابل تحمل است.
واقعا دردآور شده، اصلا غیر قابل تحمل شده دیگه، چون بهنام الان دیگه نایی حتی صحبت کردن هم نداره، کبدش دچار مشکل شده، معده‌اش خونریزی کرده، کلیه‌اش همونجوری به نارسایی دارن، پروستات زده به کلیه‌اش که مشکل ساز شده. اینا همه این دردا رو داره الان که متاسفانه هنوز هیچ افاقی به دردش نشد. تمام اتصال قضای خوش کردن که به خاطر ایرش دیگه بشه.
آقای موسیوند در ادامه این گفتگو تأکید کرد که تنها درخواستش از قاضی پرونده پسرش این است که بعد از 2 سال و با این وضعیت وخیم یک مرخصی به او بدهند تا او را بیرون دوا و درمان کنند و دوباره راهی زندانش کنند.
اینجا درمان نمیشه، من باید اینو برم بیرون، ولی متأسفانه همکاری با من نمیشه دیگه، اینجوری از فرصت نظر همکاری نمیشه. قانونی که اینا خودشون دارن تدوین کرده که آقای 5 سال باید زندان بگیره. قبول آقا، درست، ولی ایشون یه حقی داره، ولی متاسفانه رسیدگی نمی کنن. تقریبا برج هفت ما رفت آمد می کنیم که این بچه رو بیاریم بیرون دوا درمون، ولی متاسفانه به در بسته می کنیم. هیچ کس هم به حرف ما گوش نمی ده، خلاص کرده، نه دزدی کرده، نه آدم کشته. ایشون یه سری اعتقادات داره، برابر اون اعتقادات خودش یه سری حرفا زده. این که دیگه نباید بچه من خلط بشه، بچه من باز بشه، بچه من نابود بشه. این درست نیست از نظر حقوقی از نظر خدایی که اینو قبولش دارن.
بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون هیچ یک از مسئولان زندان و دادستانی نیز برای ملاقات این زندانی سیاسی نرفته است و به خواسته خانواده اش برای دریافت یک مرخصی کوتاه مدت هیچ پاسخی داده نشده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا.
نوع اعتصاب غذایی که ایشون گزیدن بسیار سخت بوده، بخاطر اینکه تنها آب می نوشیدن. معمول هستش که یک حداقلی از نمک و حداقلی از قند، مواد هیدروکربن در اعتصاب غذا مصرف میشه، برای اینکه شخص مسموم نشه و شخص افت شدید فشار خون پیدا نکنه. متاسفانه در هشتمین روز اعتصاب غذاشون ایشون به بیمارستان مجبور شدن منتقل بشن به خاطر افت شدید فشار خون و افت شدید قند و سرم نمکی رو، سرم تزریقی رو و شاید دارای مقدار قند پرهیز کردن و خب اعتصاب غذاشون ادامه پیدا کرده تو این مدت. از روز گذشته، روز 16 اعتصاب غذا، اعتصاب غذاشون رو تبدیل به خشک کردن که بسیار خطرناک است. اعتصاب غذای خشک در این شرایط تنها امید، تنها آرزو هست این که ایشون حداقل درمان رو بپذیرن و حداقل نوع اعتصاب غذایی رو ادامه بدن که هم بندیان معلمشون ادامه میدن.
آقای موسیبند، شهریور 98، از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌های چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. در پی وخامت حال آقای موسیبند، بیش از 330 فعال مدنی 8 اردیبهشت ماه با امضای نامه‌ای در مورد وضعیت جسمانی بحرانی او هشدار دادند. در این بیانیه با اشاره به مرگ شماری از زندانیان سیاسی به دلیل کوتاهی و قصور مستقیم مقامات زندان، از جمله بهنام محجوبی و بکتاش آبتین، درباره شرایط پیش آمده برای بهنام موسیبند ابراز نگرانی شده است. دکتر حسن نایب هاشم:
بار دیگه موجی از اعتصاب غذا در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین خارج زندان آغاز شده به خاطر خواسته‌های حداقلی و این باعث شده که زندانی محبوبی مثل اسماعیل عبدی دست به اعتصاب غذا بزنه و به دنبال اون نظر میرسه که این موج و این خواسته گسترش پیدا بکنه. و در کنار اون خب شاهد هستیم که خانم سودا خدیرزاده که باردار هم هستن در زندان ارومیه در اعتصاب قضا هستن. بیش از 9 روزه که در اعتصاب قضا هستن و خب با توجه به این که اعتصاب قضا اساسا خطرناک هست، به خصوص برای که خانم باردار، چون صدمه به فرزندشون هم میتونه بزنه، خطره در واقع برای 2 نفر ایجاد میکنه، بنابراین به شدت نگران کننده است این وضعیت.
منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی، و مهدی فراهی شاندیز، فعال سیاسی زندانی و از همبندی های اسماعیل عبدی و ابوالفضل رحیمی شاد، آموزگار جامعه شناسی، نیز به این اعتصاب پیوستند. بخشی از صدای منوچهر بختیاری، فعال دادخواهی در زندان را با هم بشنویم که در حمایت از اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا زده است.
جهد همدلی به حمایت به دفاع از خواسته برحق مشروع و قانونی در ایران این اعتصاب می‌پیوندم و عواقب بعدی آن فرهنگی رژیم جمهوری اسلامی است.
همچنین اسکندر لطفی و مسعود نیکخا، دو فعال سیاسی بازداشت شده در مریوان، در 4 روز از اعتصاب غذای خود به سر می‌برند. بسیاری از فعالان حقوق بشری می‌گویند رفتارهای غیر انسانی و ناقض حقوق بشر در مقابل زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی یک روند عادی و آمدانه است که جمهوری اسلامی ایران آن را در پیش گرفته تا مخالفان خود را از بین ببرد.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید در مورد اعتصاب غذای تعدادی از معلمان و فعالان سیاسی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه تلاش حزب جمهوری خواه آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم توسط دولت دموکرات جو بایدن، دو طرح پیشنهادی سناتورها با رأی اکثریت اعضای سنای ایالات متحده به تصویب رسید. اما یا تلاش جمهوری خواهان در واشنگتن از یک سو و پافشاری تهران از سوی دیگر برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم آمریکا احیای برجام را به بنبست می‌رساند؟ فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا بار دیگر مخالفت خود را با حذف نام سپاه پاسداران از فهرست نهادهای تروریستی ایالات متحده اعلام کردند. این بار طرح سناتور تد کروز به دلیل آنچه که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی خوانده شده با رأی اکثریت قاطع 86 سناتور به تصویب رسید. در جریان رأی‌گیری به این طرح از 100 سناتور تنها 12 تن از آنان به آن رأی منفی دادند. در همین حال در روز چهارشنبه طرح دیگری نیز در سنای آمریکا رأی اکثریت را به دست آورد. طرحی جداگانه از سناتور جیمز لنگفورد که با اکثریت 62 رأی مثبت به تصویب رسید و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی برحذر داشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره چنین می‌گوید:
میشه تصور کرد این اقدام سنا میخ آخر هست به کفن توافق اتمی که هنوز دولت آمریکا برای اعلام شکست مذاکرات مربوط به احیایش شاید اقدامی نکرده. حالا نشون میده که این تنها جمهوری‌خواهای آمریکا نیستند، بلکه دموکرات‌ها هم نظر خوشی به احیای برجام ندارند و حالا با قرار دادن شرط برنداشتن نام سپاه از لیست گروه‌های حامی تروریست، دولت بایدن رو برای توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در مشکل قرار میدن. اونها این رو میدونن که جمهوری اسلامی مسئله سپاه و خارج شدنش از لیست گروه‌های تروریستی رو عملاً در ردیف مسائل ناموسی خودش معرفی کرده، یعنی در ردیف برنامه‌های موشکی، و حاضر نیست بخصوص دولت اصولگرای رئیسی که از این شرط دست برداره. به این ترتیب بایستی عملاً احیای برجام در وضعیت کنونی شکست خورده تلقی کرد.
این دو طرح سنای آمریکا در حالی به تصویب رسیده که مقام‌های تهران بر حذف نام سپاه از فهرست تروریستی پافشاری می‌کنند و این مسئله یکی از دلایل ناکامی تلاش‌ها در مذاکرات وین برای احیای توافق موسوم به برجام است. سناتور تد کروز از حزب جمهوری‌خواه می‌گوید دولت دموکرات جو بایدن با جمهوری اسلامی در حال مذاکره است تا تحریم‌های مرتبط با تروریسم را که علیه بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران وضع شده لغو کند. سناتور کروز معتقد است که این تحریم‌ها باید همچنان باقی بماند و حفظ شود. دولت آمریکا در مذاکرات وین برای احیای برجام تنها وعده داده بود که تحریم‌های را لغو می‌کند که با توافق اتمی و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارتباط دارند. رضا تقی‌زاده در مورد تحریم بانک مرکزی معتقد است:
نظر سناتورهای آمریکایی در این مورد حتی قوی‌تر از مورد دیگری بود که اون هم با طرح پیشنهادی یک سناتور آمریکایی به مجلس سنا ارائه شد. در این ارتباط پشتیبانی نمایندگان حزب دموکرات در سنا بیشتر از لایحه قبلی بود. به این ترتیب به نظر میرسه با قرار دادن اسم بانک مرکزی در پاره ای از تحریم ها که همین حالا اعمال میشه، سناتورهای آمریکایی مخالف مبادلات پولی هستند که در صورت برداشته شدن تحریم ها میتونن دوباره از سر گرفته بشن. ربط دادن این فعالیت های بانک مرکزی با فعالیت هایی که قبلا مورد تحریم قرار گرفته و اسم ایران رو در لیست تحریم های یا لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی قرار داده، بانک مرکزی به این ترتیب قادر نخواهد بود مبادلات بانکی رو به وضعیت عادی برگردونه، در صورتی که تحریم هایی که حالا اعمال شده علیه اونها برداشته بشه. بیاد داریم که این لوایح در ایران در دولت آقای روحانی مورد پیگیری بود، ولی در اواخر کار دو لایحه از چهار لایحه به تصویب نرسید و دولت رئیسی هم هیچ انگیزه‌ای برای تصویب این لوایح رو نداره. در حقیقت تحکیم وضع موجود خواهد بود حتی اگر دولت بایدن تلاش بکنه تحریم ها رو در نتیجه احیای برجام از ایران برداره. این هم باز شرطی است که جمهوری اسلامی رو از قبولش بسیار بسیار باز خواهد داشت.
از سوی دیگر مقامات تهران میگویند که سپاه پاسداران با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین برای اعمال فشار حداکثری به فهرست تروریسم اضافه شد، در حالی که مقامات واشنگتن معتقدند که این موضوع هیچ ارتباطی به مذاکرات در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد و به عملکرد سپاه و نیروی قدس و رفتارش در منطقه مرتبط است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا بازگشت به برجام را بسیار مهم دانسته و تأکید کرده است که دولت جو بایدن خود را برای هر دو سناریوی بازگشت به برجام یا عدم دستیابی به توافق برجام آماده می سازد.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد ادامه تلاش حزب جمهوری خواه آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریسم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته در حالی که تیم‌های ملی ژاپن و کره جنوبی خودشون رو برای جام جهانی آماده می‌کنند و قراره یک بازی تدارکاتی هم در ماه آینده با برزیل داشته باشند، تیم ملی فوتبال ایران که یکی از رقبای تیم‌های آمریکا و انگلیس هم هست، هنوز بازی تدارکاتی و اساساً برنامه خاصی برای حضور در جام جهانی تدارک ندیده. خبرگزاری AP هم گفته میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال ایران هم هنوز تایید کرده که فعلا هیچ بازی تدارکاتی رو نخواهیم داشت. در همین زمینه میرشاد ماجدی در آخرین مصاحبه تلویزیونیش در ایران اعلام کرده کمک 55 میلیارد تومانی مجلس برای آماده سازی تیم ملی کم است و دولت باید 180 میلیارد تومان هزینه برای آماده سازی تیم ملی در اختیار فدراسیون بگذارد. بریم صدای میرشاد ماجدی رو در این مورد بشنویم.
من واقعا تشکر میکنم که نمایندگان محترم مجلس دغدغه تیم ملی رو هم دارن و دولت مردان ما در بحث دولت هم همین دغدغه رو دارن. عددهای خوبی هست ولی
یعنی جواب میده 55
ولی کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست و من مطمئن هستم انشالله با برنامه‌ریزی که داریم از طرف خود دولت هم کمک‌هایی بشه. این تیم ملی باید فارغ از هر مشکلی که داره مباحث مالیش و تدارکاتش حداقل حاضر باشه. فدراسیون فوتبال فدراسیون فقیری نیست.
خب حالا پول‌های ما حدوداً چقدر باید باشه؟ این مبلغ چقدر باشه که فدراسیون فوتبال بگه آقا من
ببینید یه عددی رو با جدول ما خدمت وزیر محترم ورزش آقای دکتر سجادی اعلام کردیم.
عددشو میگین؟
اجازه بدید عددش
بگم. بگی مردم بدونن، چیز بدی نیست که به هر حال.
من فکر می‌کنم بالغ بر حداقل 170 میلیارد
پول می‌خواد. بگیم 200 میلیارد درسته؟
بله، می‌خواد که بتونیم تدارکات لازم و خوب رو برای این تیم ببینیم.
پول دارید یا ندارید؟
نه واقعاً الان
هیچی ندارید.
هیچی که به هر حال اونقدی داریم که بتونیم کارمندان خودمون رو تغذیه بکنیم، ولی نیاز داریم همونجوری هم که من تقریباً دو هفته پیش در یکی از برنامه‌ها اعلام کردم، نیاز داریم که دولت به کمک فدراسیون فوتبال بیاد.
این صحبت‌های میرشاد ماجدی اما با واکنش کاربران توییتر و فعالان رسانه‌ای مواجه شد. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا ایران نمیتونه بازی تدارکاتی برگزار کنه؟
آنچه که این روزها میشنویم و میبینیم پیرامون این که تیم ملی فوتبال ایران قادر به برگزاری بازی‌های دوستانه یا برگزاری اردوهای تدارکاتی تا پیش از رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر نیست، محصول تلاشی از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و به خصوص شخص آقای میرشاد ماجدی سرپرست موقت این فدراسیون برای الغای این موضوع که تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال ایران به دلیل اعمال تحریم ها یا کمبود بودجه قادر به برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی تا پیش از رقابت‌های جام جهانی نیست. قبل از اینکه اصلا بخوایم ماهیت این حرف رو بررسی بکنیم، اجازه بدید کمی در زمان سفر کنیم و برگردیم به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، زمانی که تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت افزایش پیدا کرد. در همون مقطع زمانی اگر به یاد داشته باشیم تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی برزیل بازی دوستان انجام داد، مقابل تیم ملی روسیه دیدار تدارکاتی داشت. کمی جلوتر بیایم در دوران حسن روحانی، چه در دوران برجام و چه در دوران پسا برجامی که به هر حال آمریکا ازش با فرمان آقای دونالد ترامپ خارج شد، باز هم دیدارهای دوستانه مانند دیدار با تیم ملی روسیه یا پاناما یا اردوی تدارکاتی با تیم ملی الجزایر در کشور اتریش و سایر کشورها برگزار می‌شد. ماجرا فقط تحریم‌های بانکی نیست، به خاطر اینکه تحریم‌های بانکی بسیار تحت تأثیر قرار نمیده عملکرد فدراسیون فوتبالی رو که می‌تونه هزینه‌هاشو از طریق حق پخش تلویزیونی یا آگهی‌های محیطی از طریق شرکت‌های ثالث برآورده بکنه، که خود این بحث بسیار طولانیه. به نظر میرسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که البته اخباری هم شنیده میشه در مورد اینکه درگیری‌های شدیدی توشون وجود داره، آقای میرشاد ماجدی در یکی از جلسات هیئت رئیسه به سمت آقای براتی قندان پرت کردن، با الفاظ رکیک به همدیگه حمله کردن، به دنبال سهم‌خواهی در فوتبال ایران هستند.
میرشاد ماجدی در یک برنامه تلویزیونی گفته بودجه 55 میلیاردی برای آماده سازی تیم ملی کافی نیست و گفته ما 180 میلیارد تومان پول نیاز داریم. آیا این مبلغ درخواستی مناسبه؟
یک حساب و کتاب ساده میتونیم انجام بدیم برای اینکه ببینیم آیا این 180 میلیارد تومان واقعا مبلغ منطقی هست یا نه. شما برای اینکه یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال برزیل یا تیم ملی فوتبال آرژانتین یا تیم ملی فوتبال آلمان برگزار بکنین و اسپانسری هم نداشته باشین، حق پخش تلویزیونی هم بهتون کمکی نکنه، نیاز به حدود 30 میلیارد تومان پول نقد دارین. این میتونه تا مبلغ مثلا 40 میلیارد تومان هم شاید افزایش پیدا بکنه، ولی شما با چنین مبلغی میتونین با این تیم ها بازی بکنین. در این حال به یاد داشته باشیم که تیم ملی فوتبال ایران فرصت 3 دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال برزیل، اوروگوئه و ژاپن رو به خاطر اینکه یک شرکت آبجوسازی داشت این مسابقات رو برای تیم ملی فوتبال ایران در یک تورنمنتی فراهم میکرد از دست داد و آقای میرشاد ماجدی خیلی هم صراحتاً گفتن که آرمانهای نظام جمهوری اسلامی به ما این اجازه رو نمیداد که ما وارد مسابقاتی بشیم که یک شرکت آبجوسازی و شرکت نوشیدنی های الکلی اسپانسرش باشه. حالا اگر هم اینا رو بذاریم کنار، به نظر میرسه تیم ملی فوتبال آلمان همین روز برای اینکه وارد این رقابت ها بشه به 180 میلیارد تومان نیاز نداشته باشه، یا تیم ملی فرانسه اون مبلغ یورویی که داره هزینه میکنه اصلا برابر با 180 میلیارد تومان نیست. وقتی این ارقام رو میشنویم، بیشتر از اینکه به این فکر بکنیم که در فدراسیون فوتبال ایران همت و تلاشی برای اینکه تیم ملی ایران آماده بشه برای رقابت های جام جهانی وجود داره، به این نتیجه میرسیم که شاید قرار هستش که اعضای هیئت رئیسه و به خصوص آقای میرشاد ماجدی که هی مکررن این موضوع رو چه در رسانه صدا و سیما حکومتی ایران و چه در مصاحبه با رسانه‌های حامیشون تکرار میکنن، به دنبال سهم خودشون از فوتبال ایران هستن. 180 میلیارد تومان با یک حساب و کتاب ساده هزینه آماده سازی 3 تیم ملی مدعی قهرمانی جام جهانی در رقابت‌های قطر هست، نه تیم ملی فوتبال ایران که نهایتاً با 50 یا 40 میلیارد تومان میتونه بهترین آماده سازی واسه این مسابقات داشته باشه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حذف یارانه از آرد مورد مصرف در به نایابی ماکارونی در ایران دامن زد. پس از اون دولت قیمت آرد نانهای حجیم و نیمه حجیم که شامل انواع نانهای فانتزی می شود را آزاد اعلام کرد، به گونه ای که قیمت این نانها یک شبه بالا رفت. دولت هنوز اصرار دارد که قیمت نانهای سنتی ایرانی تغییری نخواهد کرد و قصد دارد فاصله قیمت تمام شده و قیمت قبلی را با یارانه پر کند. نانوایان پرداخت یارانه نان به مشتریان را تنها راه علاج می دانند. محمد زرقامی درباره گوناگونی اخباری که در این باره منتشر شده با محمد رضا خواجه نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
با توجه به این اتفاقایی که تو این دو هفته افتاده ما به این جمع‌بندی میرسیم که در هر صورت دولت مجبوره نرخ نونای سنتی رو هم آزاد بکنه. چرا؟ چون اول کسی توقع نداشت، پیش بینی نمی‌کرد که نرخ نون فانتیزمون آزاد بشه. آرد صنعتیمون چرا؟ طبیعی هم بود. ولی همون اتفاقی که دو دوره آقای احمد نژاد افتاد، الان هم مجددا افتاد. یعنی اول فانتیزی ها شروع کردن. شاید تو تهران مثلا بیشترین مصرف رو داشته باشه که معدلش میشه حدوداً 20%، ولی چون یه نون اصطلاح خودش اصلا معلومه دیگه، بهش میگن فانتیزی، یعنی تو غذای ایرانی ها معدلش 10%. 10% ایرانی ها نون فانتیزی میخورن. دولت برای شروع حذف سوبسید به نظرم کار درستی کرد. اول اون را حذف کرد که به قول خود وزیر کشاورزی 90% ماکارونی افغانستان از ایران تامین میشد. خب با آرد سوبسید دار که من میدادم، من شهروند ایرانی دارم هزینه نشه میدم، ماکارونی ارزون میره توی پاکستان توی افغانستان و سودش کی میبره؟ اون کمپانی میبره، نه مردم، نه جامعه ایرانی.
یعنی به نظر شما از این ماکارونی که میره توی بازار افغانستان پاکستان شهروند ایرانی منتفع نمیشده؟
نه، بله درسته، شهروند ایرانی استفاده میکرده. این که ما نتونستیم کنترل کنیم چه آردمون ها تو مبادی خروجی کشور نتونستیم کنترل کنیم. کیسای آرد تلویزیون خودمون نشون داد که آقا میره اونجا، چون 3 تا آرد توی کشور ما در حال حاضر هست. الان آرد کیسه 35 تومانی، 50 تومانی، 550 تومانی یا 600 تومانی. چون علت این اختلاف هم شما باید بدونین که این هرچه آردا سفید تر بشن، چون ملت اصلا کل مردم دنیا بزن که سلامت محور باشن، سلیقه محورن. آرد سبوسدار توی ایران قیمت کمتری دارن، توی خارج از کشور قیمت بیشتری دارن. متاسفانه ما قدر آرد سبوسدار رو نداریم. به این خاطر اگر دولت میمد و حتی به خاطر جلوگیری از خروج آرد از ایران میزان سبوسگیری از 18 کرد 15، از 15 کرد 12، یه کمی بازار قاچاقچی‌ها محدود میکرد اتوماتیک.
خب آقای خواجه چرا این کارو نکردن وقتی که میدونیم یه همچین وضعیتی انجام نمیشه؟
علتش اینه که مافیا زورش بیشتره. مافیای فروش آرد زورش بیشتره، میاد من نانوا رو تحریک میکنه. چون ما خیلی شهرها عموما میریم مثلا برای آموزش نانوا همون میگن آقا نون سفید بهتره، بعد که خب ریز میشی، خب بخش زیادیشو چون دولت سر وقت بهش نرخ نداده، این چی کار میکنه؟ برای جبران هزینهش نان و مجبوره بره آرد فروشی کنه، مجبوره دوچار لغزش بشه. شریعت مداری وزیر قبلی میگه اگر 3 سال ما پشت سر هم نرخ به نون و ندیم، آرد فروشی شریف در این کاری یه نون و انجام بیده. خب این بعد از
خب الان هم که نرخ ندادن دیگه، الان هم مگه منتظر نیستین شما برای اینکه نرخ گذاری صورت بگیره با توجه به تورم تولید؟
ولی الان پیش بینیه من اینه که دولت میخواد به زودی زود، من فکر میکنم از اول تحلیل من اینه با توجه به فضایی که وجود داره، مصاحبه هایی که الان آقای وزیر کرده در خصوص آرد، حالا خیلی هم میگن نه این اتفاق نمیفته، ولی من پیش بینیم این بود که این اتفاق میفته. فانتزی ها را کلید زدن. پس وقتی که الان دولت میگه من میخوام پول به حساب تو بریزم، برای فانتزی خورا پول نمیریزه، برای ماکارونی خورا پول نمیریزه، برای سنتی خورا باید پول بریزه که 90% مصرف نان کشورمون رو در بر میگیرن. ببین الان بالای 40% مردم ایران لواش خورند، حدود 20% تافتون خورند، حدود 20% هم بربری خورند، یعنی نون سنتی، نون قالبه توی ایران. بنابراین درسته که تو تلویزیون میگن نه و نمیشه و نمیکنی و این داستان، اینا تعارفه. دولت با توجه به آخرین مصاحبه های وزیر که میگه که آقا ما گفتیم ارز 4200 رو حذف بکنیم از امسال، مجبوره این کارو بکنه. ولی خیلی
آقای خواجه وقتی هم میان صحبت میکنن میگن که ما یارانه میدیم، شهروندان میگن که این یارانه هم یه جور منتی سر مشتری میذارن. در اصل یارانه چه کمکی میکنه؟ آیا واقعا یارانه ای که پرداخت میشه اونطوری که میگن بیشتر از پولیه که شهروند باید بپردازه و پوشش میده تمام هزینه ی خرید خانوار رو برای تامین نونشون؟
ببین من حساب کردم اگر 150 تومان بده به هر ایرانی پوشش میده. چرا؟ حتما دولت باید این مسیر رو تعقیب کنه و الا تنش ایجاد میشه و باعث میشه که هم مردم جو بی‌اعتمادیشون تقویت و تشدید بشه. همونه که محرومن و نمیتونن نون بخرن. به این ما تو سیستان و بلوچستان 5 آمد به 5 آمد نون باید، ولی شاید توی مثلا شهر مرکزی این اتفاق نباشه، ولی جاهایی که محرومیت هست نون خوراک غالبه. ما حساب کردیم اگر 330 گرم نون یا 310 گرم نون روزانه را در نظر بگیریم که دوتا تافتون میشه، چون قبلا ریاست جمهوری تو دوره‌های هاشم یه نامه نوشته بود آقا سهمی هر ایرانی یه دونه سنگه که یا 3 تافتون صبح زور شب. الان اومدن دیدن که آقا نه مصرف ایرانی یا کم شده، یعنی واقعیت هم کم شده. الان بعضی ها به من میگن آقای خواجه این مثلا این عدد از کجا اومده؟ خب باها ارزیابی میکنن پژوهشکده قله ما در آورده 320 گرم در روز، یعنی دو تا تافتون، هر چون تافتونی که 200 گرم باشه بره تو تنور بیاد بیرون میشه 150 گرم. ما حساب کردیم این 330 گرم نون حدودا 250 گرم آرد میخوره. اگر بیان این 250 گرم با به ماه تبدیل کنن میشه 7 کیلو و نیم و به سال اگر تبدیلش بکنن آرد هر نون تافتون به قیمت آزاد میشه 1600 تومان. 1600 تومان ما پیش بینی کردیم یه دونه نونا که نون و بفروشه 3000 تومان هم نون و به سودش میرسه، هم دولت به سودش میرسه، هم مردم اگر 150000 تومان دولت سوبسید بده، چون اگر کمتر از 150 تومان بده حدودا میشه اگر بخواد فقط پول آرد بده حدودا 1600 تومان فقط پول آردش میشه. اینا حواسشون باشه که خدای نکرده کم حساب نکنن تازه نون و آره از چاله بندازن تو چا. ما به عنوان نانواهای کشور همه موافق حذف سوبسیدیم.
این حذف سوبسیدو که شما موافقش هستید با توجه به تورم تولید و تورم کف جامعه دارید بررسی میکنید و دنبال میکنید؟
اگر 150 تومان بده و واقعا بریزه به حسابی چه اتفاقی نمیفته، ولی اگر زیر 150 تومان بده، چون آخه ببینید همین الان شما وقتی میره از نون و نون میخری یه دونه نون حدودا 700 تومانشه، یه دونه نون الان تافتون یا لواش توی اصفهان یا توی تهران 700 تومانه، تو این 700 تومان خودت میدی از جیبت میدی. پس بعدن ما حساب کردیم اگر تو این 700 تومان رو همچنان بدی از جیبت، بعدم دولت ماهانه 150 تومنت بده به ازای هر نون سوبسید منطقی یا بداده و نخانی اومده و نخانی رفته.
خب اصلا دولت توان اینو داره؟
آفرین. ببینیم ما حساب کردیم سال اگر بیاد رو 7 کیلو و نیم در ماه در نظر بگیره و 320 گرم نون، سالانه هر نفر ایرانی 90 کیلو آرد نیاز داره. این 90 کیلو ضرب در 80 میلیون ایرانی که بکنیم میشه 7,200,000 تن، یا نه 7.5 میلیون تن، یا نه 8 میلیون تن، چون بعضی ها میگن آقا 85 میلیون جمعیت ایران بنای اتباع بیگانه که وارد کشور شدن.
فکر میکنید اگر این راه رو بره، این مسیر رو بره، اون چیزی که شما گفتید مافیا، که من نمیدونم منظورتون از مافیا کدوم گروه هست، یا مافیایی که درون دولت یا دولتیه یا مافیایی که بیرون دولته و یه نقش دیگه ای داره، اونها جمع میشن؟
هم میتونه ببینید این مافیا هم میتونه توی نونوایی های کشور باشه، هم میتونه توی اتحادیه های نانوایان باشه، هم میتونه توی آسیابان ها باشه، هم میتونه توی ادارات قله باشه. همه که سلام الله علیه نیستن که افراد بعد میره خاک قاطیه گندم میکنه میده تو مثلا شرکت تعاونی ها میده به آسیاب. آسیاب دار به من میگفت آقای خواجه برای من گند آوردم سنگ قبر توش بوده. خب چی این کارو کرده؟ اونی که این کارو کرده اون راننده است. حالا به راننده که میگی چرا این کارو میکنی؟ میگه آقا من مثلا از بندر گندم آوردم اینجا در اثر ریزش، در اثر خوردن پرندگان و دوندگان، در اثر هوا این رطوبتش افت کرده. مثلا فرض 500 کیلو شده 450 کیلو، من اینه چجوری جبران کنم؟ کسی اینه نمیبینه. ببین من به اون حق نمیدم، ولی یه راه فراره برای جبران هزینه. اگر ما بیان یه افتی در نظر بگیرم برای این راننده، رانندمون لغزش پیدا نمیکنه. اگر ما نرخ نون واره سر سال بدیم، نون وای نمیاد 4 تا نون بپزه که 2 تاشه بشه بخوری، چون نون وایی خوب.
پس آقای خواجه خیلی راه سختی پیش روی دولت آقای رئیسیه که بتونه اون چیزی رو که شما میگید اعتماد رو جلب بکنه.
فقط آقای رئیس اگه میخواد موفق بشه، که اگر پیشنهاد ما رو انجام بده واقعا رستگار میشه، اگر انجام نده که قطعا با چه کنم الان موجود شما نه اینطور که قرائن و شواهد نشون میده نه پول داریم تا به قول این آقای میرکاظمی رئیس برنامه بودجه تا آخر سال اینو ادامه بدیم، نه جو اجازه میده. به نظر من منطقی ترین کار اینه که دولت بیاد این سوبسیدا کلا سنتی یارم از اول خرداد برداره.
حالا اگر بیایم و دولت این کارو نکنه و گفته که قیمت نون سنتی رو نمیذاره تکون بخوره و بعد هم به هر حال به نوعی جریان پیش بره و الانم میگه که اگر کسی نون سنتی رو قیمتش رو افزایش بده برخورد میکنه، آیا با برخورد کردن یا اصلا پخش چنین اخباری میتونه بازار نون رو کنترل کنه و قیمت ها رو ثابت نگه داره؟
ببین به هیچ وقت این اتفاق نمیفته، ولی تحلیل من اینه که رئیس جمهورای قبلی برای جبران ضرر زیان نانوا و پایین نگه داشتن نرخ نون میمدن به نون واهمی گفتن چون آدونا کوچیک کنین ما ندید میگیریم. این کسی نمیدونه با، ولی این اتفاقی که افتاده تو کشور همین امسال تو هرمزگان ما می اتفاق افتاده. ولی حرف من اینه دیگه، چون اینقدر کوچولو شده که نمیشه کوچیک ترش کنی، چون هرچی کوچیک ترش کنی زمان پخت میاد پایین، بعد تخمیره باید بیاری پایین، بعد ارزش غذای نون سقوط میکنه، نونی که تو میخوری باید با 10 تا قرص بخوری. من توصیه‌ام اینه که انشالله که آقای رئیس هم کار نمیکنه، بقیه هم هرچی گوش میکنه صدای منو حواسش باشه، اگر وزنه بیاریم پایین با استیز خودمون رو فردا 100% به دکتر نشون بدیم.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم بود با محمد رضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون غلات اصفهان.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
بفهمش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
مرجان وحدت خواننده و نوازنده چند ساز به دعوت یک شبکه رادیو تلویزیونی آلمان در برنامه‌ای ضمن اشاره به منع صدای خوانندگان زن در مجامع عمومی در ایران از فعالیت‌های هنری خود در خارج از ایران هم یاد کرده. مرجان وحدت بیش از 20 سال است که در نروژ به سر می‌برد و تاکنون در ده‌ها کنسرت شرکت داشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شبکه رادیو تلویزیون جنوب غرب آلمان در سایت خود نگاه کوتاهی به زندگی نامه مرجان وحدت انداخته و نوشته این هنرمند موسیقی در خانواده‌ای لیبرال و یا آزادمنش پرورش یافته و چون این نگرشی به مرجان هم انتقال یافته. از این رو مرجان وحدت نتوانست فضای حاکم بر موسیقی کشورش را تاب آورد و سرانجام زندگی در تبعید را برگزید. این شبکه رادیو تلویزیونی در لابلای گفتگوی خود با مرجان وحدت قطعات کوتاهی هم از ترانه های او را گنجانده. مرجان وحدت 45 سال دارد، از کودکی با مقدمات موسیقی و نواختن دو ساز پیانو و دف آشنا شد و آواز ایرانی را هم نزد خوانندگان پیشکسوت پری ملکی و سیما بینا آموخته. خواهر مرجان وحدت مهسا نیز همین مراحل را در موسیقی پشت سر گذاشته. مرجان و مهسا در حال حاضر از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایرانی در خارج کشورند و آن دو با بهره‌گیری از تجربیات خود در حوزه موسیقی بومی و محلی ایران هم کنسرت‌های مشترکی برگزار کردند.
دارم امیدی در آسمانت، دیدم ابر سپیدی ای ابر دلکش، ای اسب سرکش، نصیب یارت می نشیند تک سواری، تک سوار بیقرار.
مرجان و مهسا وحدت دو هنرمند موسیقی تاکنون در بخش موسیقی تلفیقی هم به تجربیاتی دست یافتند. آلبومی از این دو خواهر دو سال پیش همراه با همکاری یک گروه آمریکایی به نام کرونوس کوارتت نامزد دریافت جایزه موسیقی سانگ لاینز شد. آلبومی که این گروه موسیقی ارائه کرد بی مکان نام داشت و در آن 14 قطعه سازی و آوازی همراه با اشعار حافظ شیرازی، مولانا، فروغ فرخزاد و چند شاعر دیگر گنجانده شده بود. کرونوس کوارتت از گروه‌های شناخته شده آمریکایی در سان فرانسیسکو است که طی 45 سال اخیر فعالیت‌های هنری خود را با شماری از هنرمندان جهانی تداوم بخشیده. این آلبوم موسیقی با نام بیمکان از سوی یک شرکت نروژی هم در اسلو پایتخت این کشور تولید و روانه بازار شده. و در پایان تازه ترین آلبوم مرجان وحدت هم باغ ما تنهاست نام دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. امیدوارم که تا اینجا شب پنجشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا بشنوید.